ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 28 مرداد ماه 1395 به وقت ایران برابر با 18 اوت سال 2016 میلادی رو آغاز کرده ایم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دولت ترکیه حدود 38,000 نفر را که پیش از کودتای نافرجام اخیر در این کشور زندانی شده بودند آزاد می کنند تا فضای کافی برای زندانی کردن هزاران بازداشتی بعد از کودتا فراهم سازد. بر اساس حکمی که دولت ترکیه روز چهارشنبه صادر کرد، زندانیانی که 2 سال یا کمتر از دوران زندان آنها باقی مانده باشد به طور مشروط آزاد خواهند شد. این زندانیان برای آزاد شدن باید حداقل نیمی از دوران محکومیت خود را سپری کرده باشند. قاتلان، تجاوزگران جنسی، تروریست‌ها و متهمان به اقدام علیه دولت شامل این حکم نخواهند شد. افرادی که بعد از 11 تیر ماه سال جاری یا در ارتباط با وقایع بعد از کودتای نافرجام اخیر دستگیر شده باشند نیز مشمول آزادی نیستند. به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه که 270 کشته بر جای گذاشت، هزاران نفر در این کشور بازداشت شدند. هزاران تن نیز در بخش‌های مختلف اداری قضایی و دانشگاهی ترکیه از کار خود برکنار شدند. یک مقام وزارت خارجه روسیه میگوید استفاده این کشور از پایگاه هوایی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیست. خبرگزاری تاس به نقل از این منبع خود آورده است که بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره احتمال نقض قطعنامه سازمان ملل به واسطه استقرار جنگنده‌های روسیه در ایران بی پایه و اساس است. وزارت خارجه آمریکا پیش از این از احتمال نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت به واسطه استقرار جنگنده‌های روسیه در ایران سخن گفته بود. بر اساس این قطعنامه تأمین، فروش یا انتقال مستقیم و غیر مستقیم ادوات جنگی به ایران برای استفاده یا در جهت منافع این کشور تا 5 سال پس از تصویب برجام ممنوع خواهد بود. همچنان در ایران روابط عمومی دادگستری استان خوزستان روز چهارشنبه از اعدام 3 نفر به اتهام شرکت در چند عملیات تروریستی در این استان خبر داده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالحمید امانت بهبهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خوزستان خبر این افراد را تایید کرده است. به گفته وی این افراد از متهمان اصلی پرونده حمله تروریستی در حمیدیه بودند و در چند عملیات در فروردین سال 94 نیز شرکت داشتند. دولت استرالیا روز چهارشنبه از توافق خود با دولت پاپواگینه نو برای تعطیل کردن اردوگاه پناهجویان جزیره مانوس خبر داد. اما درباره جدول زمانی برای تعطیلی اردوگاه و یا انتقال پناهجویان به خاک استرالیا جزئیاتی اعلام نشده است. تصمیم دولت استرالیا برای بستن این اردوگاه 4 ماه پس از آن اعلام می شود که دیوان عالی پاپواگینه نو در اردیبهشت ماه حکم داد که نگهداری اجباری پناهجویان از سوی حکومت استرالیا در جزیره مانوس برخلاف قانون اساسی این کشور و اقدامی غیرقانونی است. بر اساس قوانین مهاجرت در استرالیا، هر کس که غیرقانونی و با قایق خود را برای درخواست پناهندگی به این کشور برساند، اردوگاهی در جزیره ناورو و مانوس در پاپواگینه نو فرستاده خواهد شد. دولت استرالیا به خاطر این اقدام بارها مورد انتقاد جامعه بین‌المللی قرار گرفته است و افشاگری روزنامه بریتانیایی گاردین در چند هفته اخیر در مورد رفتار نامناسب با پناهجویان در جزیره ناورو فشار بر حکومت استرالیا را دوچندان کرده است. آقای فاطمی
متشکرم. خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدید. مشروع خبرها و گزارش ها رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی بیندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. ای ابتدا نگاهی خواهیم داشت به واکنش‌های داخلی و خارجی به بحث استفاده جنگنده‌های روسیه از پایگاه هوایی همدان. در همین زمینه گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر امور استراتژیک در سوئیس. در حالی که کمتر از 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده است، دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان بار دیگه در کادر مدیریت کمپین انتخاباتیش تغییراتی داد. جزئیات بیشتر در این مجله. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری رو اقدام علیه امنیت ملی و توطئه بیگانگان دانست. نگاهی خواهیم داشت به واکنش‌های مقامات ایران به انتشار این فایل صوتی. بعد از آن که محمد رضا باهنر نماینده پیشین مجلس گفت پیامی برای میرحسین موسوی داده بوده است مبنی بر اینکه در صورت عدم فعالیت سیاسی حصر او پایان خواهد یافت، میرحسین موسوی دریافت چنین پیامی را تکذیب کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی در همین مجله. علی مطهری نایب رئیس مجلس گفته است مگر خراسان رضوی خود مختار است که اجرای کنسرت در آن ممنوع باشد؟ گفتگویی در این باره. گزارشی از جشنواره هنرهای نمایشی ادینبورگ، خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و مجله هفتگی اقتصادی نماگر از دیگر بخش‌های این مجله نیمه شب هستند. با ما بمانید. خبر استفاده جنگنده‌های روسیه از پایگاه هوایی همدان روز چهارشنبه همچنان در داخل و خارج از ایران در رأس خبرها بود و مقام‌های متعددی به آن واکنش نشان دادند. ابتدا کریس گاربر، فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق، گفت که روسیه این موضوع رو از پیش به آمریکا خبر داده بود. با این حال ساعتی بعد مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت این خبری تأسف‌بار است ولی غیر منتظره نبود.
It's unfortunate but not surprising or unexpected and I think it speaks to the continuation of a pattern.
آقای تونر گفت واشنگتن همچنان در حال ارزیابی نوع و میزان همکاری بین ایران و روسیه است و شاید اقدام اخیر ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت بوده باشد. با این حال روسیه ساعتی بعد به این موضوع واکنش نشان داد.
نیکاتیخ поводов подозревать Россию в нарушении резолюции 2231
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه در نشستی خبری گفت قطعاً مسکو قطعنامه 2231 را نقض نکرده، زیرا هیچ فروش، انتقال و تجهیز نظامی به ایران صورت نگرفته است. اما در ایران نیز روز چهارشنبه بحث مطابقت این اقدام با قانون اساسی مطرح شد. حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس، واگذاری پایگاه به روسیه را مخالف اصل 146 قانون اساسی دانست. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس، این اخطار را وارد ندانست.
اینکه ما با روسیه به عنوان متحدمون در مسائل منطقه مخصوصا سوریه همکاری داریم به معنای نیست که ما پایگاهی به روسیه در حضرت نظامی دادیم. اگر کسی توی رسانه‌های هفته تکذیب میشه، ما یه همکاری با روسیه داریم و این رو علنی هم گفتیم.
پس از مطرح شدن اصل 146 قانون اساسی، شماری از مقام‌ها در ایران گفتند این اقدام با رعایت اصل 176 انجام شده است، اصلی که توافقات نظامی موقت را با مجوز شورای عالی امنیت ملی قانونی می‌داند. پس از مطرح شدن این اصل، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که چنین مجوزی صادر شده است.
در پایگاه نوژه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، جنگنده‌های روسیه با توجه به مسافت طولانی که باید طی بکنن، گاهی نیاز به سوخت‌گیری دارن که این سوخت‌گیری اونجا انجام میشه و این امر هم یک همکاری راهبردی ضروری در جهت حفظ امنیت ملی جمهوری اسلامی است و هیچ گونه تعارض قانون اساسی هم نداره.
از سوی دیگر علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، هم از رویکردی کلی‌تر در سیاست خارجی، یعنی نگاه به شرق، سخن به میان آورده است.
نگاه جدید جمهوری اسلامی ایران نگاه به شرق هست. نگاه به شرق مستلزم اجزایی است که از جمله اونها داشتن ارتباط راهبردی و استراتژیک با کشورهایی مثل روسیه و چین هست. خب داشتن روابط استراتژیک با روسیه مستلزم الزاماتی است که از جمله اونها این نوع همکاری هاست.
به هر روی ایران از زمان جنگ جهانی دوم و اشغال خاکش به دست قوای متفقین تا کنون هیچ یک از پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار کشوری خارجی قرار نداده بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما درباره این همکاری ایران و روسیه و در اختیار گذاشتن پایگاه نظامی در همدان در اختیار هواپیماهای جنگی روسیه، هانا کاویانی نظر شهرام چوبین، تحلیلگر امور استراتژیک ساکن سوئیس را جویا شده و ابتدا از او درباره سابقه چنین همکاری بین ایران و قدرت‌های بزرگ پرسیده است. شهرام چوبین در ژنو.
Before the Islamic Republic, during the Cold War,
پیش از انقلاب اسلامی در جریان جنگ سرد و دوران پادشاهی، آمریکا و ایران به هم نزدیک بودند. اما در آن زمان هم آمریکا از ایران برای فعالیت‌هایش در منطقه استفاده نمی‌کرد. اما اتحاد جماهیر شوروی سابق در جریان جنگ عرب و اسرائیل در سال 1973 توانست مجوز عبور از حریم هوایی ایران را دریافت کند تا تجهیزات به برخی از کشورهای عرب منطقه برساند. اما هیچگاه صحبت از پایگاه در ایران مطرح نبوده است. در زمان شاه یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات این بود که آیت الله خمینی میگفت شاه کشور را به آمریکایی‌ها فروخته و مأمور آنهاست، چرا که دو کشور توافقنامه وضعیت نیروها را امضا کرده بودند. اما در آن زمان هم آمریکا هیچگاه از ایران برای فعالیت‌هایش استفاده نکرد. در زمان جنگ ایران و عراق هم که قدرت‌های بزرگ متمایل به عراق بودند، ایران روی پای خود ایستاده بود و در جنگ سرد به هیچ سو متمایل نشد. اصلا از اول انقلاب صحبت همواره این بود که ایران مخالف هر دو ابرقدرت یا شیاطین است و تنها رابطه‌ای که داشته خرید اسلحه بوده است.
با توجه به واکنش‌ها به گزارش‌های اولیه درباره استفاده روسیه از پایگاه همدان، به نظر میاد که هنوز مشخص نیست که آیا این پایگاه برای توقف کوتاه و سوختگیری استفاده میشه یا همکاری ایران روسیه در این زمینه فراتر رفته. نظرتون درباره این تفاوت‌ها چیه و به نظرتون چه آثاری داره؟
تفاوت مهم این دو این است که در مورد اول، یعنی جنگنده روس، وارد پایگاهی در غرب ایران می شود، سوختگیری می کند و برای انجام عملیاتش به سوی سوریه می رود. سپس به ایران باز می گردد و بعد به روسیه می رود تا مواد منفجره بیشتری بگیرد و این روند ادامه پیدا می کند. اگر این گونه باشد، این به توانایی نظامی روسیه کمک می کند، چون نباید سوخت زیاد هم کند. اما همکاری کامل در یک پایگاه نظامی در ایران به این شکل خواهد بود که آنها در کنار سوخت مواد انفجاری و بمب و موشک هم دریافت کنند و برای عملیات به سمت سوریه بروند. مسیر کوتاه می شود و توان نظامی افزایش پیدا می کند. از لحاظ سیاسی بین این دو تفاوت زیادی وجود دارد. اینکه فقط اجازه سوختگیری داده شود یا اینکه اجازه داده شود در پایگاه خدمات یدکی و مواد منفجره و افرادی داشته باشند که به جنگنده‌های روسیه که در سوریه استفاده می شود خدمات بدهند. این مورد دوم قدمی قابل ملاحظه است که از حق حاکمیت ایران فاصله می گیرد و یا حق حاکمیت خود را با یک کشور خارجی تقسیم می کند. آن هم یک کشور خارجی که در تاریخ بسیار خشن با ایران برخورد کرده است. حتی اگر فقط برای نقل و انتقال تجهیزات استفاده شود، از لحاظ سیاسی با اهمیت است. اما همچنان با اینکه به عنوان پایگاه استفاده شود تفاوت دارد.
در ایران وقتی صحبت از این شد که شاید این همکاری ناقض قانون اساسی باشه، علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد هیچ کشور خارجی در ایران پایگاه نظامی نداره و برای همین نقض قانون اساسی نیست.
این خیلی مهم است که درباره آن اینگونه اظهار نظر می کند، اما این بستگی به تعریف از قانون دارد.
آقای چوبین، این خبر در زمانی منتشر شد که ما بسیار از سوی آمریکا و روسیه می شنیدیم که در حال گفتگو برای هماهنگ کردن فعالیتاشون در سوریه هستن. به نظرتون چرا در چنین مقطعی این همکاری با ایران انجام شده؟
I think that the Russian and the Iranian positions are very different. The Russians really are taking.
رویکرد ایران و روسیه بسیار با هم تفاوت دارد. روسیه با حمایت اسد می‌خواهد موضوعی را به آمریکا یادآوری کند. مان این است که آمریکا نمی‌تواند روند تحولات را بر خاورمیانه دیکته کند و روسیه بازیگر مهمی در این زمینه است. و برخلاف آمریکا که اخیراً کمتر این کار را می‌کند، روسیه اراده این را دارد که در تحولات درگیر شود. اما منافع ایران متفاوت است. مان این است که از تنها متحدش در منطقه و جهان عرب حمایت کند. و این حمایت بر مبنای اصول نیست، بلکه به دلیل منافعش است که حکومت سوریه تبدیل به یک حکومت سنی اسلامگرا و مورد حمایت عربستان سعودی نشود. ایران نمی‌خواهد این تصور ایجاد شود که نمی‌خواهد از دوستانش مثل حزب الله و سوریه حمایت کند. در نتیجه ممکن است یک همگرایی تاکتیکی بین ایران و روسیه در جریان باشد، اما این استراتژیک نیست. ایران می‌خواهد به نوعی یک توازن بین آمریکا و روسیه داشته باشد و الزاماً تمایلی به پیوستن به کمپ روسیه ندارد. اما به نظرم پوتین با ترغیب ایران به پیوستن به پیمان همکاری شانگهای سعی در کشیدن ایران به سمت آسیا دارد تا ایران را از آمریکا و یک گشایش احتمالی در روابط دور کند. در نتیجه این همگرایی در زمینه سوریه می تواند به نفع مسکو باشد.
در یکی از واکنش‌های اولیه از سوی وزارت خارجه آمریکا این همکاری تهران مسکو تأسف‌آور توصیف شده. به نظرتون این همکاری چه تأثیری در همکاری‌ها برای مبارزه با گروه مسلم به خلافت اسلامی خواهد داشت؟
Exactly. That's a very important point. You see, the fact is, Iran and the United States.
این موضوع مهمی است. ایران و آمریکا در مبارزه با داعش و همچنان تثبیت وضعیت در عراق منافع مشترک دارند. مسلم است که این منافع عین یکدیگر نیست. آمریکا می‌خواهد در عراق نفوذ داشته باشد، اما هدف ایران تسلط بر عراق است. اما منافع مشترک ایران و آمریکا در مبارزه با داعش و برقراری ثبات در عراق به نوعی در تضاد با منافع سنی هاست که می‌خواهند اختلافات قومی و مذهبی ادامه پیدا کند. و ایران باید بسیار دقت کند که اگر تلاشش در مبارزه با داعش با آمریکا به نوعی همپوشانی دارد و به نوعی آمریکا را متمایل به تهران می کند، آن را با اقدامات دیگری در خطر نیندازد.
نظرات شهرام چوبین تحلیلگر امور استراتژیک در سوئیس را می شنیدید. در ادامه به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش می‌کنیم و مجله نیمه شب رو با گزارشی درباره تغییر در کادر مدیریت کمپین تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری دونالد ترامپ ادامه خواهیم داد.
آمریکا و روسیه دو تا کدخدای جهان امروزی. آمریکا کشوری رو تهدید می‌کنه، روسیه سلاحش رو به فروش می‌رسونه. یک کشوری تهدید میکنه، آمریکا سلاحش رو به فروش میرسونه. ما از دست ما رفتیم تو لانه گرگ.
نهامات ایرانی بهتر از اینه که قبل از اینکه پایگاه هاشون در اختیار روسیه قرار بدن، پایگاه های ایران رو نمیدن سرانجام رابطه بین گرجستان و اوکراین و چچن و اینا با روسیه چجوری بود، چجوری هواپیمانان قدیمشون رو دست و پا کردن.
لنین رهبر کمونیستی شوروی سابق روزگاری در آرزوی آبهای گرم خلیج همیشه فارس بود که اکنون آن آرزو برآورده شده و نتیجه آن را در استفاده هواپیماهای جنگی روسیه از پایگاه‌های هوایی ایران است که در زمان شاه سابق ایران تأسیس شدند.
آقای علی لاریجانی، شما که ادعا میکنید که ایران هیچ گونه پایگاه نظامی به روسیه نداده است، لطفاً میشه که کمی بیشتر توضیح بدید و بفرمایید که پایگاه نظامی نوژه همدان اگر که پایگاه نظامی نیست پس چیه؟ و روس‌ها با جنگنده‌هاشون اونجا چه کار میکنند؟ آیا مشغول حلواسازی برای ملت بیدفاع سوریه‌اند؟
ایجاد پایگاه نظامی روسیه در پادگان نوژه در ایران بهترین گزینه در برابر رئیس جمهور نفوذی شیخ حسن روحانی می باشد. استاد شیخ حسن باید گفت آمریکا دیگر کدخدای جهان نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با سپاس از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 20 دقیقه و 20 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رو از رادیو فردا میشنوید. در فرصتی کمتر از 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده، دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواهان تغییراتی در کادر مدیریت کمپین خودش اعلام کرده. برای آگاهی از جزئیات این خبر و سایر رویدادهای مربوط به مبارزات انتخابات آمریکا، گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنویم.
دونالد ترامپ، یکی از 4 کاندیدای جانشینی باراک اوباما، روز چهارشنبه با انتشار اعلامیه‌ای از پیوستن افرادی چون سم براون بگ، سناتور جمهوری خواه پیشین و فرماندار کنونی ایالت کانزاس، تری برنستاد، فرماندار ایالت آیووا و سناتور جمهوری خواه پت رابرتس، رئیس کمیته کشاورزی سنای آمریکا، به تیم مشاوران انتخاباتی خود خبر داد. این 3 جمهوری خواه از جمله 65 مشاور دیگری هستند که یا از مقام‌های انتخابی ایالت‌های تولید کننده فراورده‌های کشاورزی به شمار می‌آیند و یا کارشناس امور کشاورزی آمریکا محسوب می‌شوند. طی 3 ماه گذشته این دومین باری است که دونالد ترامپ تغییرات عمده‌ای را در تیم انتخاباتی خود داده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که علاوه بر این، جمهوری‌خواهان معروف دیگری نیز به تیم ترامپ افزوده شده‌اند، مانند ریک پری و جیل گیلمور که هر دو از مشتاقان ورود به کاخ سفید بودند که در تلاش خود ناکام ماندند. پولیتیکو نشریه چاپ واشنگتن در گزارشی در وبسایت خود ضمن انتشار خبر خانه تکانی در کمپین دونالد ترامپ می‌گوید شگفت‌آور است که کاندیدایی که با شعارهایی علیه رهبران و مدیران حزب به میدان رقابت‌های انتخابات مقدماتی پا گذاشت، اکنون از میان همان رهبران و مدیران حزبی افرادی را به کمک طلبیده است. در فهرست مشاوران جدید دونالد ترامپ، نام‌های افرادی نیز به چشم می‌خورد که از کمک کنندگان مالی به حزب جمهوری خواه بودند. رسانه‌های دیگر هم از مایک کانوی، رئیس کمیته کشاورزی مجلس نمایندگان، و باب گودلته، عضو جمهوری‌خواه این مجلس از ایالت ویرجینیا نام بردند. حضور این افراد و ده‌ها کارشناس امور کشاورزی در تیم انتخاباتی دونالد ترامپ نشان می‌دهد که کاندیدای جمهوری‌خواه در استراتژی تبلیغات انتخاباتی خود تجدید نظر کرده و علاوه بر ایالت‌های صنعتی در غرب میانه که سرنوشت انتخابات را رقم می‌زنند، به ایالت‌های دیگری هم پرداخته که بیشتر ساکنان آنها کشاورزانی هستند که نسبت به کاهش درآمد خود ناخرسندند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت ویسکانسن به هواداران خود وعده داده بود که منتظر اقدامی دراماتیک در مبارزات او باشند.
We reject the bigotry of Hillary Clinton, which panders to and talks down to communities.
آقای ترامپ در گردهمایی ویسکانسن رقیب اصلی خود هیلری کلینتون را به تعصب متهم کرد و گفت که خانم کلینتون سیاه‌پوستان را برای گرفتن رأی آنها می‌خواهد. در مقابل کاندیدای حزب دموکرات نیز رقیب جمهوری خواه خود را به بیگانه حراسی متهم می کند.
We have to recognize that of course some of the appeal is xenophobic and racist and misogynistic and
باید درک کرد که برخی از سخنان گیرا بیگانه حراسی و نژادپرستی را تداعی می کند، ولی ناخشنودی اصلی بسیاری از آمریکاییان نه از ادعاهای آقای ترامپ بلکه از عقب ماندگی در عرصه اقتصادی است.
در مورد تغییر و تحول در اردوی انتخاباتی دونالد ترامپ، پولیتیکو میگوید که اکنون تعداد اعضای کمیته مشاوران ترامپ 6 برابر تعداد مشاورانی است که میت رامنی، کاندیدای حزب جمهوری خواه، در انتخابات 4 سال پیش در رقابت با باراک اوباما داشت. واشنگتن پست هم در پوشش اعلامیه ترامپ گفته است که پل منافورد پست خود را به عنوان کارگردان اصلی کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ حفظ کرده، ولی به گفته برخی از مشاوران ترامپ موقعیت او در تیم کاندیدای جمهوری خواه آسیب دیده و از جایگاه با نفوذ پیشین برخوردار نیست.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از واشنگتن و ما به ایران باز می‌گردیم. در آخرین واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری که هفته پیش روی وبسایت او منتشر شد، منتظری دیگری یعنی محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور انتشار این اسناد را اقدام علیه امنیت ملی و توطئه بیگانگان دانست. جزئیات بیشتر رو در گزارش پروانه وحیدمنش بشنوید.
با گذشت یک هفته از انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله حسین علی منتظری با اعضای هیئت اعدام‌های سال 67 واکنش‌های بسیاری نسبت به آن صورت گرفته است. پیشتر رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی در واکنش به این فایل صوتی گفته بود ایران اجازه نمی‌دهد عده‌ای امنیت این کشور را برهم بزنند.
همه بدانند جمهوری اسلامی در باب امنیت خودش با احدی مسامحه نخواهد کرد. هر گونه تشویش از آن عمومی و تأیید اونها رو مسلماً پیگیری خواهد کرد.
این در حالی است که روز 27 مرداد ماه دادستان کل کشور خانواده آقای منتظری را به دلیل انتشار این فایل صوتی به همسویی با مجاهدین خلق متهم کرده و گفته است این افراد همسو با آمریکا و اسرائیل به دنبال تطهیر به گفته وی جنایت‌های منافقین هستند. دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملیات فروغ جاویدان، عملیات مرساد در سال 67، اعدام این افراد را در راستای این عملیات دانسته است. منیر برادران زندانی سیاسی دهه 60 با 9 سال سابقه زندان درباره تکرار این ادعا از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارتباط عملیات سال 67 مجاهدین و اعدام‌ها در زندان آن را دروغی محض می‌داند.
الان این نواره که پسر آیت الله منتظری منتشر کرده، تو این نوار خود این هیئت مرگ، اونا خودشون اونجا این هیئت تصمیم میگرفتن در مورد مرگ و زندگی زندانیان در اون تابستون 67، اونا خودشون دقیقاً قشنگ حرفشون مشخصه که مسئله بر سر موازی اینها بوده. اصلا توی حکم خمینی هم میگه که در مورد حوزه نفاق، یعنی دقیقاً بحث بر سر موازی زندانیان بوده. یعنی این که خب روشن بود، چون همه این زندانیا که خب سالهای قبل زندان بودن، عمومنشون بخش بزرگی از اینا که اعدام شدن اینا از سال 60 زندان بودن. اصلا تو زندان چجور امکان داره که مثلا ارتباط با اون عملیات و فلان اینها، و دقیقاً توی این نوار خود اونها اعتراف میکنن.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش آیت الله منتظری را شیخی ساده لوح خطاب کرده که به گفته وی در دست منافقین گرفتار بوده است. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر مسائل سیاسی و دینی ایران ساکن فرانسه، معتقد است این لفظ اولین بار از سوی آیت الله خمینی درباره آیت الله منتظری به کار رفته است.
اصلا گیرم فردی ساده لو. الان که مدعایی مطرح شده، برای این مدعا مستندات غیر قابل انکاری وجود داره. دادستان کل کشور قاعدتا در چنین موقعیتی وقتی قرار میگیره به عنوان کسی که باید نماد عدالت باشه، به عنوان کسی که یکی از مراجع عدالت در کشوره، بدون اینکه به گوینده و هویت گوینده بپردازه باید به هویت مدعا بپردازه. مدعا این استش که شما یک عده آدم رو، هزاران نفر رو، حالا هر تعدادی که هست با توجه به اینکه آمار متغیره، بدون مراعات آیین دادرسی اونها رو اعدام کردید. این مدعا باید بررسی بشه، شکایات خانواده ها باید بررسی بشه، اسناد و فکت ها باید بررسی بشه و معلوم بشه که در واقع سرنوشت اون ماجرا چی بوده و عدالت چی حکم میکنه.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش گفته انتشار این فایل صوتی قداست و صلابت آیت الله خمینی را زیر سوال برده است. وی با شنی قلمداد کردن انتشار این اسناد به سخن احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، مبنی بر انتشار بیشتر اسناد اعتراض کرده و گفته است بیایید اسناد مربوط به مهدی هاشمی و جنایات اصفهان را هم منتشر کنید. اشاره دادستان کل کشور به برادر داماد آیت الله منتظری، مهدی هاشمی است که به جرم جعل و ایجاد اختلاف در جمهوری اسلامی اعدام شد. محمد جواد اکبرین با بی ربط دانستن مسئله فایل صوتی آیت الله منتظری و مسئله مهدی هاشمی آن را فرافکنی حاکمیت می داند.
فرافکنی ها بیشتر به گمان من به این دلیل هست که بزرگترین متهمان این پرونده از مقامات عالی رتبه قضایی هست. آقای پور محمدی وزیر دادگستری است. آقای رئیسی قائم مقام قوه قضاییه بود تا همین به تازگی و الان هم در رأس یکی از بزرگترین مراکز مالی و دینی کشوره. اون آقای نیری امروز رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و معاملات دیوان عالی. خب این مقامات قضایی هستن که درگیر اون پرونده کشتار سال 67 هستند. به نظر میرسه که اظهارات داستان کل کشور، اظهارات آقای صادق لاریجانی، همه اینها برای این است که نگرانن و میترسند اگر این پرونده رو همین ابتدا نبندن و این ماجرای دادرسی و دادخواهی جدی بشه، دامن اونها رو هم بگیره، دامن سران قوه قضاییه رو هم بگیره.
در ادامه واکنش ها به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز 26 مرداد ماه خواستار توضیح دستاندرکاران اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال 67 شد.
گزارشی بوده از پروانه وحید منش. و اما چند روز بعد از اون که محمد رضا باهنر از نمایندگان اصولگرای ارشد پیشین مجلس گفت پیامی برای میرحسین موسوی داده، این رهبر معترضان به نتایج انتخابات 88 گفت چنین پیامی دریافت نکرده است. به نوشته وبسایت کلمه، میرحسین موسوی در دیدار با دخترانش گفته است خوب است آقای باهنر هنگام مصاحبه یا سخنرانی به پوستر مهم دروغ ممنوع هم فکر کنه. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
میرحسین موسوی از رهبران در حصر جنبش سبز با تکذیب دریافت پیام از محمد رضا باهنر او را تلویحاً به دروغگویی متهم کرده است. به گزارش وبسایت کلمه که توسط نزدیکان میرحسین موسوی اداره می‌شود، آقای موسوی در یک ملاقات که روز سه‌شنبه 26 مرداد ماه انجام شد، با اشاره به یکی از پوسترهای سال 88 با عنوان دروغ ممنوع گفته خوب است آقای باهنر هر موقع قصد سخنرانی یا مصاحبه دارد به پیام آن پوستر برآمده از مردم فکر کند. محمد رضا باهنر دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری وابسته به طیف موسوم به اصولگرا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کار ایران گفته اخیراً برای میرحسین موسوی پیغام داده که اعلام کند در صورتی که آزاد شود تا سالها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد، اما به گفته او میرحسین موسوی نپذیرفته است. او هیچ اشاره‌ای نکرد که این پیام از چه طریق و چه زمانی برای میرحسین موسوی ارسال شده است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس میگوید واکنش میرحسین موسوی به ادعای محمد رضا باهنر بیانگر ایستادگی او بر خواسته هایش است.
واکنش معنیدار آقای میرحسین موسوی به ادعای آقای باهنر مهم هستش، به این جهت که هم مجدد مرزبندی میکنه با اقتدارگرایان یا محافظه‌کارانی که باوری به استانداردها و لوازم دموکراسی ندارن و همینطور ادعاهای خلاف واقع مطرح میکنن و تحریف حقیقت میکنن و همین که نشون میده که به هر حال آقای میرحسین موسوی همچنان بر یک خطوط فارغی ایستاده که اون خطوط فارغ چنان که اشاره کرده به اون پوستر مشهور دروغ ممنوع، تفکیکی میان مطالبات جنبش سبز، ادعاهایی که آقای موسوی و سبزها داشتن در رابطه با انتخابات 88 و ادعاها و صحبتهایی که طرف مقابل مطرح میکرد، چه در مورد نتایج انتخابات 88 و چه تا امروز که در صحبتهای آقای باهنر هم مشهوده.
پس از ادعای محمد رضا باهنر، دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران هم روز چهارشنبه گفت دو سال پیش از طریق یکی از دختران میرحسین موسوی برای او پیغام داده و از او پرسیده است که در صورت آزادی چه خواهد کرد. به گفته علی مطهری، پیغام محصوران حاکی از حمایت آنها از وحدت ملی و خیرخواهی برای انقلاب اسلامی بوده و در آن هیچ نشانی از اعتراض یا تفرقه وجود نداشت. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس میگوید هسته مرکزی قدرت در ایران تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز را نوعی عامل تهدید میداند.
صحبت آقای مطهری میتونه شامل این نکته مهم باشه که به هر حال آقای موسوی دنبال یک راه خروج معقول و منطقی هست، در صورتی که طرف مقابل آمادگی عقلانی و درک صحیح از شرایط سیاسی اجتماعی رو داشته باشه. متاسفانه به نظر میرسه که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه آقای خامنه‌ای نه تنها اراده‌ای و تمایلی به حل و فصل این بحران ندارن، بلکه تغییر وضع رهبران جنبش سبز رو هم با توجه به اقتدار غیر دموکراتیک خودشون نوعی عامل تهدید ارزیابی میکنن در شرایط کنونی ایران و البته منطقه.
علی مطهری نایب رئیس مجلس همچنین گفته اینکه یک طرف قضیه در حصر باشد و اجازه دفاع نداشته باشد و از طرف دیگر مرتبا اتهام‌هایی به آنها وارد شود، اقدامی منصفانه و جوانمردانه نیست. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترض به حاکمیت در جریان وقایع سال 88 هستند که بیش از 2000 روز است بدون محاکمه در حصر به سر میبرند.
گزارش رویا ملکی را شنیدید و ما همچنان در صحنه سیاسی ایران. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه خبر داد که علی مطهری نایب رئیس مجلس صرف نظر کردن وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت در مشهد را عقب نشینی نامیده و گفته است که استان خراسان رضوی خود مختار نیست که از قانون برگزاری کنسرت مستثنا باشه. علی جنتی وزیر ارشاد روز سه‌شنبه از صرف نظر کردن وزارتخانه‌اش از برگزاری کنسرت در مشهد خبر داده بود و گفته بود که در احترام به نظر مخالفان اجرای کنسرت‌ها در این استان، از جمله نماینده ولی فقیه، از ادامه اجرای کنسرت‌ها در این شهر صرف نظر کرده است. علی مطهری این تصمیم را غلط و نادرست خونده و گفته است کشور که حکومت فدرالی نیست و خراسان رضوی خود مختار نیست که قانون خاصی بر اونجا حکومت کنه. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد:
بخش بزرگی از آنچه که جریان تندرو در یکی دو سال اخیر انجام داده به چالش کشیدن اقتدار دولت مرکزی و نهادینه کردن یک ساختار کاملا ملوک و طوایفی در کشور هست. مسئله فقط لغو کنسرت ها نیست. کار به جایی رسیده که دولت یک نشریه جریان افراطگرا به نام یالسرات رو توقیف میکنه، اما این نشریه نهایتا با قدرت نمایی تام و با حمایت دستگاه قضایی دوباره روی دکه میاد. یا در ماجرای حمله به سفارت عربستان، جریان تندرو تونست به سادگی با منافع و امنیت ملی کشور بازی کنه و سیاست خارجی ایران رو با یک بحران تمام عیار مواجه کنه. و متاسفانه جریان افراطگرا تونسته با حمایت‌های سپاه پاسداران، برخی ائمه جماعات، دستگاه قضایی در برخی زمینه‌ها عملاً نوعی قلمرو غیرقانونی و خودمختاری ایجاد کنه، قوانین، مقررات و حقوق شهروندی رو به هیچ بگیره و نهایتاً خواست خودش رو حاکم کنه، که مسئله کنسرت‌ها یکی از این حوزه هاست. و هشدار آقای مطهری دقیقاً در همین زمینه است، اینکه تضعیف دولت مرکزی و تکه تکی کردن محدوده‌ها و موضوعات در بلند مدت تبعات بسیار بسیار خطرناکی برای کشور خواهد داشت.
آقای مهدوی آزاد، احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه گفته بود که شما اگه کنسرت میخوای جای دیگری زندگی کن، چرا باید یک شهر زیارتی رو انتخاب کنی؟ علی مطهری هم میگه که اگر کنسرت اشکال شرعی داره، هیچ کجا قابل اجرا نخواهد بود در هیچ شهری، نه فقط مشهد، و اگر نداره مشهد هم سوا نیست و باید اونجا هم بتونه اجرا کنه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
مسئله لغو کنسرت ها که از اسفند 92 با لغو تقریبا همزمان سه کنسرت در بوشهر، منطقه آزاد اروند و تهران آغاز شد، در واقع خط مقدم منازعه دولت و جریان تندرو بر سر آزادی های اجتماعی است. میخوام بگم که کنسرت ها یک بهانه هستند، محل دعوا و درگیری آزادی های اجتماعی مردم هست و هدف جریان افراطگرا از این دعوا به چالش کشیدن اقتدار دولت های عملگرا است. زمان آقای خاتمی هم چنین اتفاقاتی مکرر میافتاد. در این ماجرا وزارت ارشاد در بالاترین سطوح خودش وارد شد، حتی شخص وزیر کشور هم وارد ماجرا شد، با آیت الله صادق لایجانی نامه نوشت. هیئت دولت حتی آیین‌نامه جدیدی رو برای کوتاه کردن دست نیروی انتظامی از فرایند صدور مجوز کنسرت ها تصویب کرد. اما نهایتا این جریان تندرو بود که تونست خواست خودش رو به کرسی بنشونه. منطقا بعد از این ماجرا سرمایه‌گذار خارجی از خودش خواهد پرسید که آیا چنین دولتی میتواند امنیت سرمایه من رو تضمین کنه، و منطقا بعد از این ماجرا شهروندان خواهند پرسید که چرا ما باید به چنین دولتی دوباره رأی بدیم. و این هدف اصلی جریان افراطگرا از ماجرای کنسرت هاست. منتها چون بهانه های ایدئولوژیک و دینی اصولا کم هزینه تر هستند و خریدار بیشتری دارند، در دو سال اخیر ما میبینیم عمده فشار جریان افراطگرا موضوعاتی مثل پارتی ها، فیلم های سینمایی، کنسرت ها، مسئله حجاب، اردوهای دانشجویی و غیره بوده.
آقای مهدوی آزاد، علی مطهری صرف نظر کردن از برگزاری کنسرت در مشهد رو غلط و نادرست خونده. اون گفته که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نباید زیر بار این موضوع میرفت. نایب رئیس مجلس گفته که وزیر ارشاد برای این چیزی که آقای مطهری عقب نشینی میخونه در مجلس مورد سوال میتونه قرار بگیره. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
همچه که اتفاق افتاده بدون تردید عقب نشینی دولت هست. در واقع دولت سعی کرده در مسائلی که حاشیه‌ای تشخیص میده از رویارویی با جریان افراطگرا پرهیز کنه، نه تنها از بخش بزرگی از وعده‌های انتخاباتیش مثل مسئله رفع حذف عقب نشسته، بلکه در طیف بزرگی از مسائلی که ابتدا با قدرت وارد اون شده بود هم نهایتاً عقب نشینی کرده، مثل ماجرای پیگیری بورسیه‌های غیرقانونی در زمان آقای احمدی نژاد، ماجرای رد صلاحیت‌های انتخابات مجلس، ماجرای عجیب غریب خانم مینو خالقی، یا ماجرای گشت نامحسوس ارشاد. منتها مسئله این هست که هر چقدر دولت آقای روحانی عقب نشینی میکنه، جریان افراطگرا جلو میاد و مصممتر شده و پیام این رمان کاملا روشنه، میخواهد بگوید که قصد عقب نشینی در مقابل مردم رو نداره. بنابراین هشدار آقای مطهری نوعی هشدار استراتژیک به دولت آقای روحانی است که حق نداره بیش از حد از وعده هایی که مردم داده عقب نشینی کنه.
نظرات مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان رو میشنیدید.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23، موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20، موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 41:15 پس از نیمه شب است به وقت ایران. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه مجله نیمه شب به جهان هنر می رویم به بریتانیا، جشنواره ادینبورگ که در کنار جشنواره اوینیون از بزرگترین جشنواره های هنرهای نمایشی جهان به شمار میره، در حال برگزاری است. محمد عبدی، منتقد هنری که در شهر ادینبورگ پایتخت اسکاتلند به سر میبره، نگاهی داره به این جشنواره.
یک بار دیگه یکی از بزرگترین جشنواره‌های هنرهای نمایشی جهان در ادینبورگ در حال برگزاریه. یکی از قدیمی‌ترین همه اونها که درست پس از جنگ دوم جهانی پایه‌گذاری شد تا مرهمی باشه بر زخم‌های جنگ و دعوتی برای صلح و دوستی. هزاران نمایش، رقص، باله، کنسرت، اپرا و کمدی تک نفره که هر روز از صبح تا ساعتی پس از نیمه شب در گوشه و کنار این شهر از سالارهای نمایش تا دانشگاه‌ها، کافه‌ها و حتی کلیساها اجرا میشن و میلیون‌ها نفر رو از سراسر جهان به این شهر تاریخی زیبا که پایتخت اسکاتلند جذب می‌کنند. امسال در بخش اصلی رقصنده روس ناتالیا اوسیپووا یکی از چهره‌های شاخص بود با رقصی در سه قسمت که یکی از اونها رو هم سیدی لاربی چرکاو طراح رقص تراز اول جهانی طراحی و کارگردانی کرده بود. با حضور پرقدرت این خانم جوان در نقش اصلی که رقص کلاسیک باله رو به شاخه‌های مختلف رقص معاصر پیوند می‌زد. اکرم خان دیگر طراح رقص بزرگ جهانی هم رابطه خودش با پدر بنگلادشیش و مخالفت‌های پدر با راه زندگی او به عنوان یک رقصنده رو دستمایه کار تازه‌اش قرار داده. اجرای تک نفره به نام چوتودش که البته اکرم خان نقش خودش رو به کس دیگه واگذار کرده بود، پر از جزئیات هوشمندانه و خیره کننده با حال و هوایی ساده و صمیمانه که حتی مخاطبان کودک رو هم به تماشای این اجرا دعوت میکنه. امسال هنرهای نمایشی ایران در بخش بین‌المللی با سهمی نداره. تنها سهم ایران در این بخش به سال 2007 برمیگرده که تعزیه اثر عباس کیارستمی و کشتی شیطان به کارگردانی آتیلا پسیانی در این جشنواره شرکت داشتند. اما بخش فرینج یا حاشیه که طی همه این سالها دیگه از حاشیه در اومده و شده بخش مهمی از جشنواره ادینبورگ، میزبان هزاران نمایش از جمله دو اثر از نسیم سلیمان پور، یکی خرگوش سفید خرگوش قرمز که از سال 2011 تا به امروز داره در این جشنواره اجرا میشه، یک کار تجربی که در اون یک بازیگر متن نمایش رو که قبلا نخونده از داخل پاکت در میاره و با دخیل کردن تماشاگران نمایش جلو میره. اما نمایش دیگری هم هست نوشته سلیمانپور به نام خالی که برای اولین بار اجرا میشه امسال، باز یه نمایش تجربی دیگه است با دخیل کردن تماشاگران و اجرایی که هر شب اون با شب قبل متفاوته و هیچ وقت تکرار نمیشه. از دیگر برنامه‌های بخش فرینج حضور شاپی خورسندی، کمدین ساکن لندن که دو روز در یک برنامه به معرفی کتاب تازه‌اش که یک رمانه خواهد پرداخت و همزمان اجرای کمدی کوتاهی هم خواهد داشت. شاپی خورسندی طی سال‌های مختلف در بخش فرینج در تمام روزهای جشنواره اجرا داشت که غالبا هم بسیار مورد استقبال قرار می‌گرفت. امسال هم تنها قناعت کرده به یک حضور کوتاه دو روزه برای معرفی کتاب تازه‌اش. جشنواره ادینبورگ تا 29 ماه اوت هفتم شهریور ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی بود از ادینبورگ. و حالا به جهان ورزش میریم همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
12 روز بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو برای ورزشکاران ایرانی روز ناکامی بود. در تکواندو فرزان آشورزاده در وزن 58 کیلوگرم که یکی از امیدهای طلا برای ایران به شمار می‌رفت، در میان شگفتی در مقابل حریف مراکشی خود عمر حجمی در ثانیه آخر 3-4 شکست خورد و از رسیدن به یک چهارم نهایی باز ماند. در مرحله بعدی اگر حریف مراکشی آشورزاده به فینال برسد، آشورزاده به جدول شانس مجدد راه خواهد یافت. در ورزش دو میدانی در رشته پرتاب چکش، دو شرکت کننده ایرانی پژمان قلعه‌نویی و کاوه موسوی در بین 32 شرکت کننده 28 و 29 شدند. پرتاب های این دو ورزشکار ایرانی با رکورد های خودشان که در ایران به جای گذاشته بودند حدود 8 متر فاصله داشت. عادل مجللی قایقران ایرانی در رشته قایقرانی کانو یک نفره در مسافت 200 متر به نیمه نهایی راه یافت، ولی در این مرحله در جمع 8 نفر شرکت کننده ششم شد و به فینال نرسید. مجللی 200 متر را در مدت 42 ثانیه و 38 صدم ثانیه پارو زد و به خط پایان رسید. تیم ملی والیبال ایران تا ساعتی دیگر در یک پیکار حساس در مرحله یک چهارم نهایی والیبال بازی‌های المپیک ریو به مصاف تیم ملی والیبال ایتالیا می رود. ایتالیا یکی از تیم‌های قوی در جهان والیبال به شمار می رود. با این وجود به گزارش سایت فدراسیون والیبال ایران، حمزه زرینی بازیکن تیم ملی می گوید پیروزی بر ایتالیا دور از دسترس نیست.
خیلی بازی سختیه ولی میگم دور از دسترس نیست. این ایتالیا اون ایتالیای قدیم نیستش که ما خیلی حالا نه راحت میتونستیم ببریمشون، بعضی وقتا میبردیم بعضی وقتا میباختیم، ولی با این حال بازم برده شده دور از دسترس نیست.
شهرام محمودی بازیکن دیگر ایران معتقد است ایتالیا از ایران قوی تر است ولی باید با آنها جنگی.
توان این رو داریم که بتونیم ببریم، اینجوری نیست که تیم دست و بسته باشیم جدا این تیم، ولی خب کار به مراتب برامون سخت‌تره. اونا تیمشون از ما قوی تره حقیقتا، ولی خب باشون باید بجنگیم دیگه، همون کاری که همیشه کردیم باید تو زمین بجنگیم.
ایران و ایتالیا تاکنون 14 بار با هم مسابقه دادند که حساب برد و باخت 9-5 به سود ایتالیا است. دیدار امشب ایران و ایتالیا حدود یک ساعت دیگر آغاز می شود و برنده راهی نیمه نهایی خواهد شد. ساعتی پیش روسیه 3-0 کانادا را شکست داد و جواز ورود به نیمه نهایی را گرفت و آمریکا هم در مقابل لهستان 3-0 پیروز شد تا این تیم یعنی آمریکا حریف یکی از دو تیم ایران یا ایتالیا باشد در نیمه نهایی. به دنبال ماجرای داوری در وزنه‌برداری در دسته فوق سنگین و حذف بهداد سلیمی از المپیک، روز چهارشنبه اصغر رحیمی سرپرست کاروان عظامی ایران طی نامه‌ای به کمیته بین‌المللی المپیک داوری این مسابقه را مورد اعتراض و انتقاد قرار داد. رحیمی از کمیته بین‌المللی المپیک خواست فیلم وزنه زدن بهداد سلیمی توسط 3 کارشناس خبره در وزنه‌برداری دنیا بازبینی شود و به گفته سرپرست کاروان ایران بگویند واقعا حق خوری یا ناداوری صورت گرفته یا نه. در رابطه با این مسئله بهداد سلیمی قهرمان المپیک لندن که در المپیک ریو هم بخت شماره 1 قهرمانی بود، بعد از اینکه حذف شد در برابر خبرنگاران جلود عضو عراقی هیئت جوری را متهم ساخت که وی باعث حذف او شده است. سلیمی که به جای نام جلود واژه جلاد را به کار می برد اظهار داشت
روهای جلود جلاد نخواست من مدال بگیرم، ولی نذاشتن من رقابت کنم. رقابت سالمی نبود، خیلی رقابت کثیفی، خیلی مدال کثیفی. روهای جلاد سرم رو برید.
ولی رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری تصمیم هیئت ژوری را درست اعلام کرد. سلیمی در حرکت یک ضرب 216 کیلو وزنه را بالای سر برد و رکورد جهانی و المپیک را شکست، ولی در دو ضرب وزنه 245 کیلوگرمی او را مردود شناختند و با این عمل پرونده وزنه‌برداری ایران در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو بسته شد با دو مدال طلای کیانوش رستمی و سهراب مرادی. در جدول مدال‌ها تا پایان روز 12 ایران با دو طلا و دو برنز در رده 31 قرار دارد. سطر جدول آمریکا با مجموع 82 مدال، بریتانیا، چین و روسیه در رده‌های بعدی.
خبرهای ورزشی را شنیدید و با برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر همراه با آرش حسنیا به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و این هفته از یکسانسازی نرخ ارز و آثار و تبعات آن بر اقتصاد ایران برایتان خواهم گفت. با من همراه باشید. اقتصاد ایران مملو از ریسک‌های پنهان و پیدا برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران است. تجربه 3 سال مدیریت اقتصادی دولت 11 توانسته بخشی از این ریسک‌ها را برطرف کرده یا دست کم کاهش دهد. حال تب و تاب ریسک‌های ناشی از وضع قوانین و مقررات یک شبه و خلق الساعه، جنگ و جدل مدام در عرصه دیپلماسی و روابط بین الملل و نرخ تورم بیش از 40% جای خود را به سکون و ثباتی قابل اعتنا داده است. اما هنوز اقتصاد ایران درگیر ریسک‌های پرشماری است. یکی از عیان‌ترین این ریسک‌ها سر کار داشتن تولید کنندگان و تجار ایرانی و غیر ایرانی با نرخ‌های چندگانه ارز است که میوه و محصول مدیریت دولت محمود احمدی نژاد است. اقتصاد ایران در 3 دهه گذشته یک بار و اون هم در دوره دولت محمد خاتمی سیاست یکسانسازی نرخ ارز را تجربه کرد. البته پیش از آن در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تصمیم برای یکسانسازی نرخ ارز با شکست مواجه شده بود. طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت محمد خاتمی که در دوره ریاست کلی و در دوره دیگر دبیر کلی بانک مرکزی را نیز بر عهده داشته است، در برنامه تلویزیونی از سابقه یکسانسازی نرخ ارز این گونه میگوید:
ما 2 بار تجربه کردیم. یک بار در سال 70 تجربه شد بدون انجام این مقدمات شد انجام ندادیم. شاید مثلا کمتر از چند ماه دمون بود و نتونست کردیم بشه، چون مقدماتش فراهم نبود. در دولت بعدی در دولت آقای خاتمی این کار تجربه شد. ارز 2 نرخ بود در آخرین مرحله، یکی 175 تومان بود به عنوان ارز شناور اسمش بود، یکم 750 تومان ارز آزاد. من خب مسئولیتی داشتم تو دولت، آقای دکتر دوباش خدا رحمتشون کنه رئیس بانک مرکزی بودن. توافقی که من ایشون داشتیم این بودش که اون ارز واحد بیاد رو 750 تومان با قول بر این که این کار باعث تورم نمیشه. رئیس جمهور قبول کرد که ما بریم این کار رو کنیم و این کار کردیم که بعدم تو دولت آقای احمدی نژاد این کار ضایع شد و از بین رفت.
دیماه سال 94 همزمان با امضای برجام و موعد اجرایی شدن آن، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران وعده این چنین داد:
6 ماه بعد از اجرای برجام زمان لازم داره که بتونه با یه اقداماتی برسیم به شرایطی که عرض یکسان داشته باشیم.
آن وعده با تاکید اینگونه حسن روحانی در جریان مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی به برنامه رسمی دولت بدل شد.
6 ماه اول اگر نشد، 6 ماه دوم نرخ ارز ما باید تک نرخی بشه.
موعد 6 ماهه آقای رئیس کل و رئیس جمهوری ایران مرداد ماه امسال، یعنی ماه جاری است و بانک مرکزی در هفته جاری با ابلاغ بخشنامه‌ای که خرید و فروش ارز در شعب بانک‌ها را قانونی و مجاز اعلام می‌کند، گامی بلند برای تحقق وعده یکسانسازی نرخ ارز برداشته است. بانک مرکزی در صدد است تا دست کم اقتصاد ایران را از شر این ریسک خلاص کند. طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی این تصمیم را پذیرفتن واقعیت بازار آزاد ارز توصیف می‌کند.
این دستورالعمل یک پیام داره، یک پیام واحد داره و اون این که بانک مرکزی و دولت نرخ ارز آزاد رو به رسمیت شناخته و این نقطه شروع و نقطه حتی انتهای تکنیکی شدن ارز اگر به این قضاوت و به این شناختش بمونه و تغییر نظر نده.
احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد نیز درباره اتخاذ این تصمیم بانک مرکزی توضیحاتی اینچنین دارد:
مهمترین هدف برداشتن یک گام مهم به سمت یکسانسازی نرخ ارزها و دادن نقش بیشتر به نظام بانکی در بازار ارز و به طبع تضعیف صرافی ها و بازارهای غیررسمی ارز خواهد بود. بدین ترتیب تلاش میشه تا رانت مبتنی بر تفاوت میان نرخ رسمی و نرخ بازار ارز از بین بره و این به واقعی شدن نرخ کالا و خدمات کمک خواهد کرد. اجرای شدن این سیاست موجب میشه تا صادر کنندگان کالا و خدمات بتونن ارز وصولی خودشون رو به بانک‌ها بفروشن و یا سپرده گذاری کنن و این کمکیه به تسهیل جریان ورودی ارز در نظام بانکی و موجب شفاف شدن اون خواهد شد.
یکسانسازی نرخ ارز یکی از مطالبات همیشگی این سالها بوده است، اما این تصمیم مخاطراتی دارد. این مخاطرات یا به تعبیر طهماسب مظاهری مقدمات در گفتگو با شبکه خبر این چنین برشمرده شده است.
بایستی که یه مدیریت متمرکز و دقیق روی حساب سرمایه داشته باشه، یعنی به معنی خروج سرمایه از مملکت با ارز آزاد و ارز تکنیکی، و در واقع باید مدیریت بکنیم در مورد نحوه انتقال سرمایه با ارز که این جزء چالش‌های بانک مرکزی است. یکی از مقدمات دیگه که لازمه این است که اگر یک احساسی بشه که این کار باعث میشه و نتیجهش این میشه که یه رشد نرخ ارز داریم، ممکنه این خطر وجود بیاد که بخشی از اون نقدینگی هزار میلیارد تومان بیاد متقاضی ارز بشه برای حفظ ارزش ذخیره دارایی. دولت باید با توضیح کاملش این نگرانی رو تو ذهن مردم ایجاد نکنن.
یکسانسازی نرخ ارز تمام ماجرای بازار ارز و سیاست گذاری در این حوزه نیست. علاوه بر مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز، شامل وجود رانت و بی‌ثباتی و ریسک‌های رایج در این بازار ناشی از چند نرخی بودن آن، قیمت‌گذاری نرخ ارز نیز مسئله ای است که به دشواری‌های اقتصاد ایران افسوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد ایران مقیم پاریس، این مسئله را، یعنی تثبیت مصنوعی قیمت ارز را توضیح می‌دهد.
متأسفانه سیاست تثبیت مصنوعی نرخ ارز ضربه سنگینی هست بر اقتصاد ایران. نرخ ارز باید دست کم بر پایه تفاضل بین نرخ تورم داخلی و میانگین نرخ تورم در دنیا بالا بره. بخش خیلی بزرگی از کارشناسای اقتصادی کشور و همینطور فعالان بخش خصوصی مدام تکرار میکنند که دولت و بانک مرکزی از طریق مداخلاتشون در بازار جلوی واقعی شدن نرخ ارز رو میگیرند. این کار عمدتاً بر پایه سیاست تزریق ارز مبادله‌ای در بازار از طرف دولت به قیمتی خیلی پایین‌تر از ارزش واقعی ارز انجام گرفته و نمیتونه منطبق باشه بر واقعیت‌های اقتصادی کشور.
مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، نیز در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران اشاره‌ای به همین ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز داشته و آن را مغایر قانون می‌داند.
ما یه قانون برنامه سوم توسعه را داشتیم که اساساً نرخ ارز هر سال می‌بایست با متوسط تورم داخلی و تورم کشورهای طرف مبادله یه میانگین موزون بگیرن، نرخ رو بالا ببرن. خب این نرخ سالهای سال و از جمله همین 3 سال اخیر دولت این کار رو نکرد. دولت نهم و دهم هم این کار رو نکرد. بعد این فشردگی که در نرخ ارز ایجاد شد به همون نرخ 850 تومان تا 1200 تومان برای حدود 10 سال و اون تورم داخلی در نظر گرفته نشد، خود به خود تولید کننده داخلی مواجه میشد با این نرخ تورم و افزایش هزینه های تولیدش، وارد کننده نرخ ثابت ارزش، بنابراین واردات به شدت افزایش پیدا میکرد، صادرات کشور، تولید داخلی کشور دچار مشکل و بیکاری. نرخ های رسمی از این به بعد باید همون چیزی که قانون میگه شناور مدیریت شده باشه.
از جمله ملاحظات دولت و بانک مرکزی برای آنکه بدون نگرانی اجازه دهد تا بازار ارز با مکانیزم خود به خودی عرضه و تقاضا این قیمت را تعیین یا اصطلاحاً کشف کند، نوسانات شدید احتمالی بازار و اثرپذیری سنتی نرخ تورم از قیمت ارز به ویژه نرخ دلار است. اما به باور کارشناسان اقتصادی این نگرانی چندان نگرانی جدی نیست، چرا که همچنان بانک مرکزی بزرگترین عرضه کننده و در واقع اثرگذارترین بازیگر میدان بازار ارز است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت در پاریس، نیز میگوید راه کنترل تورم سرکوب قیمت ارز نیست.
مبارزه با تورم باید از راه سیاست‌های متکی بر واقعیت‌های اقتصادی صورت بگیره، نه از راه‌های مصنوعی. تثبیت نرخ ارز اگر به صورت مصنوعی انجام بگیره، راه حل مناسب و درازمدتی نیست برای مهار تورم.
غلام علی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز پیشتر اطمینان داده بود که این بانک برای ثبات آماده حضور در بازار است، نه تغییر نرخ.
ما برای ثبات نرخ دخالت میکنیم در بازار، نه برای بالا پایین بردن نرخ.
میتوان پیش بینی کرد که با حذف نرخ ارز مبادله‌ای و بین بانکی و تبدیل تمامی نرخ‌ها به نرخ واقعی بازار آزاد ارز، بانک مرکزی تنها محدوده‌ای از نوسان را در نظر بگیرد تا نرخ ارز در یک کانال مشخص نوسان کند. بدین ترتیب هر کس قصد دارد در اقتصاد ایران فعالیت کند، میداند با چه نرخی وارد و با چه قیمتی از این بازار خارج خواهد شد. سیاستی اصولی که یک ریسک از میان ریسک‌های پرشمار اقتصاد ایران خواهد کاست. سپاسگزارم که در این نمایگر هم با من همراه بودید. آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com. به این آدرس ایمیل بفرستید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.